أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله آل الله لا سیما بقیت الله. عرض ادب و ارادت به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لمقدمه الفدا. جا داره که روزی مثل فردا رو هم محضرتون قبلا تسلیت و تعزیت عرض بکنم و آرزو بکنیم که انشاءالله این سالی که در آغازین روزهاش هستیم رو سال پرخیر و برکتی در ظل عنایات اهل بیت علیهم السلام همه ما و شما داشته باشیم. خداوند رو شاکر همه هستم که جلسه دیگر رو توفیق پیدا کردم خدمتون رسیدیم و دارم انشاءالله مطالب این جلسه هم قابل استفاده باشد. اگر در خاطرتون باشه ما در آخرین جلسات سال گذشته بحث نظم بچه ها رو، دوری از تنبلی رو در بچه ها بررسی کردیم، نکاتی رو گفتیم و در پایان هم یه سری نکات کاربردی رو تو این زمینه من محضرتون تقدیم کردم که اگر اجازه بفرمایید در موضوع نظم و بی نظمی بچه ها دیگه گفتگو به همون مقدار اکتفا بکنه و بحث جدیدی رو شروع بکنیم. من مقدمتاً میخوام یک مقدمه‌ای رو برای بحث امروز محضرتون تقدیم بکنم و خود به خودم معلوم میشه که در چند هفته آینده درباره چه موضوعی صحبت خواهیم کرد. شاید کم و بیش گوش و کنار شما این بحث سند بی سی رو شنیدید که بالاخره به عنوان یک نفوذ فرهنگی مطرح شد در کشور ما و در سایه قفلت برخی ناآگاهان یا آگاهانی که بالاخره به نوعی میخوان به فرهنگ کشورمون ضربه بزنن، بخشی از اونها هم اجرایی شد. یعنی ما اصلا نمیتونیم بگیم نه، واقعا بخشی از اونها اجرایی شد و الانم هنوز داره بخشای از اون اجرا میشود. این سند بی سی خب یک نظامواره خانواده و تربیت فرزند در بخشهایش نهفته است. یه جایش هم به ظاهر اگر کسی وارد نباشه میگه خب حرفای خوبیه. من تو باید دیروز بود در جمعی از عزیزان طلبه یه بخشی از این سند رو مطرح کردم، گفتم نظرتون چیه، خوبه یا بد؟ من خب این به نظر میرسه خوب باشه. بعد من لایه‌های پنهانش رو براشون بیان کردم. مثلا این بخشی که در این سند هستش که بایستی در تحکیم نظام خانواده کوشا بود، آیا حرف بدیه به نظر شما؟ بله. یعنی شما وقتی نگاه میکنید نه، حرف به ظاهر خوبیه، ولی ببینید اگر کسی با واژگان بین المللی آشنا نباشه میبینه چه کلایی سر ما میره اگر پای این رو امضا بکنیم. دلیلش چیه؟ ببینید حالا یه گوشه ایش رو من عرض بکنم. مثلا در این سند میگه در تحکیم نظام خانواده. ببین کلید واژه خانواده در کشور ما یه تعریفی داره ولی در نظام بین المللی تعریف دیگری داره. مثلا در کشور ما خانواده همین خانواده سنتیه، ولی وقتی این بین المللی شد، یعنی یک نظام بین المللی داره از ما خانواده رو میخواد که تحکیم بخشی بکنیم، حتی دو همجنس باز هم که اینا زندگی مشترکی انجام میدن اینم میشه خانواده. یعنی فردا وقتی ما زیر این رو امضا کردیم اگر یه دو تا مثلا خانوم همجنسباز یا آقای همجنسباز برن به مجامع بین المللی شکایت بکنن که در ایران اجازه نمیدن ما تحکیم داشته باشیم، ما محکومیم. میان خودتون امضا کردید، چون در نظام اون خانواده بین المللی فقط این خانواده سنتی مثل ما رو که نمیبینن، که اونها انواع و اقسام خانواده دارن، همه اونها رو هم بهش میگن خانواده. یکی از موضوعاتی که خب امروز ما میبینیم بخشی از مدارس ما، مهدای کودک ما درگیرش شدن، بحث مسائل جنسیه یا همون تربیت جنسی بچه‌ها هستش، که میبینیم کلیپ هایی رو بردن، کتاب هایی رو بردن. خدمت شما عرض کنم که مثلا کتاب لک لک ها در برخی از مهدای کودک ما داستانش رو شروع کردن برای بچه های ما خوندن، کلیپ هایی رو که بالاخره برخی از کشورها تهیه کرده بودن اینها رو بردن تو برخی از مدارس ما نشون دادن به بچه های ما. برای خانواده ها جلساتی رو گرفتن، به خانواده ها گفتن که مثلا بچه هاتون رو بیارید، نمیدونم این کارها رو بکنید، این چیزها رو بهشون بگید، این آموزش ها رو بهشون بدید. ولی یک غفلت اینجا صورت گرفت. ببینید در بحث تربیت جنسی دو تا نکته مطرحه. من حالا یه خواهشم دارم که اگر بچه های توی جلسه هستن که بالاخره از آب و گل در اومدن اجزایی میفهمن، اگر بشه که نباشن ممنون میشن. دو نگاه وجود داره، یک نگاه غربی وجود داره، یک نگاه دینیه در این موضوع. در نگاه غربی در بحث تربیت جنسی میگن که باید کودک را با مسائل جنسی آشنا نمود. حالا یعنی چی آشنا کردن؟ مثلا چند تا از اینا رو من براتون میگم. یکی بحث اندام خاصه، بعد آشناش کرد. دوم آسیب‌هایی که ممکن است ببیند، بعد با اینا آشناش کرد. سوم اگر رابطه‌ای برقرار شد چگونه برقرار شود، یا اگر رابطه‌ای برقرار شد چگونه پیشگیری شود. یعنی تو نظام تربیت جنسی غربی یه سری مجموعه نکات رو میگن باید به بچه ها آموزش داد، کما اینکه تو همین کلیپ هایی هم که گاهی تو شبکه های اجتماعی بود شاید برخی شما هم دیدید، مثلا بچه رو بیاری بگی این عضو خاصه، در اینکه دست در نمیدونم داد بزن، این عضو رو مثلا غیر خودت و مامانت نمیتونه بهش دست بزنه، کسی دیگه نباید این کار رو انجام بده. اینا رو نشون دادن به بچه های کشور ما، جامعه ما. من اینو عرض بکنم فقط به خاطر اینکه بدونیم خواهران بزرگوار، یعنی گاهی اوقات در تربیت اصل تفکر و خردورزی مهم است. ما نباید هر چیز تربیتی رو که میشنویم فکر کنیم حالا چون اینو یه کلیپی از این ساختن، چون اینو یه رسانه‌ای داره میگه، اینو چون حتی داره آقای تراشون مامان یه کارشناس میگه، باید من بپذیرم. بنده همینجا عرض بکنم خواهرو، حتی حرفای بنده رو همش رو نپذیرید، اول روش فکر کنید ببین اگر خوب است، اگر بالاخره با مبانی دینی ما، با مبانی فکریمون، با فرهنگ ما جور در میاد بپذیریم. ولی ما فکر میکنیم که اگر یه کسی یه تریمونی بهش داره، یه میکروفونی بهش داره، هر حرفی میزنه درسته. نه، اینطور نیستش. اینو خیلی روش دقت بکنیم. حالا خصوصاً که اگه بگن اینا رو خارجی ها گفتن، که اون اصلا یه مجوز عجیب غریبی میشه، یعنی فکر میکنیم دیگه انگار وحی منزل و همه حرفاشون درسته، در سطحی واقعا نیست. شما ببینید اونها با همین آموزش ها الان فرزندانشون جز پرآسیب ترین فرزندان دنیا. ما قبلا هم یه اشاره بهش کردم، ولی میخوام نتیجه اینجور آموزش ها رو بگم چی شده. آیا تونستن اینا پیشگیری بکنن؟ آیا تونستن با این معضل مبارزه بکنن؟ آیا یه اتفاق افتاده یا نیفتاده؟ من یه اشاره میکنم نتیجهش. نتیجهش این شده که شما امروز در کشورهای غربی، خصوصا در آمریکا، بینید قریب به 90% دختران و پسران در مقطع دبیرستان، یعنی مقطع دبیرستان به قبل، تجربه روابط غیر اخلاقی رو دارن. 90%. خب چی شد؟ شما که میخواستیم بگین او باید یه مراقبتی بکنه، مثلا عضو خواه هر کسی نیا سمتش، هر کسی دست به او نزنه، چی شد اینجوری شد؟ حالا بعدا من با نگاه دینی میگم چرا این آسیب داره، چرا اشکال درش وارده. اینو شما امروز میبینید. امروز شما باورتون میشه ما کشورهای اروپایی و آمریکایی نزدیک، حالا اینی که عرض میکنم با دقت میخوام بهش توجه بکنیم، حدود 30% بچه‌هایی که از راه نامشروع متولد میشن، اینا از دخترانی هستن که تا به حال تجربه ازدواج رو نداشتن. دختران دارم میگم، یعنی 30% بچه‌های نامشروع داره از اینها متولد میشه. خب چرا جواب نداد؟ چرا نشد؟ بلیزا شما امروز نگاه میکنه، حالا بخواییم بشماریم بریم جلو، خیلی حرف زیاده توی این زمینه. مثلا شما در کشور فقط فرانسه 7% تجاوزهایی که به دختران میشه جانب پدراشون. خب ببینید نتونستن جمعش بکنن. حالا اینکه برادرها چند درصد این تجاوزها رو به خودشون اختصاص میدن و موارد شبیه این، لذا بخواهی میگیم نتونستن جمعش بکنم. هرچی هم داره میره جلوتر داره بدتر میشه. یعنی الان رسیدم به این مرحله که مثلا چیکار کن HIV نگیری، چیکار کن مثلا فلان بیماری رو نگیری، چیکار بکن که مثلا آسیب کمتری ببینه، راه های مثلا پیشگیری از بارداری های ناخواسته چیه. اینا رو عورت کف مدارسشون دارن به بچه آموزش میدن. یعنی از اینجا شروع کردن جواب نمیده. چرا جواب نمیده؟ بذاری من براتون علت دلیل کلیش رو بگم. ببینید اصلا کودک بیش از این که ما باید بهش آموزش های لازم رو تو این زمینه بدیم، قبلش این رو دقت کنیم تا بعد برسیم. ببینید خواهرات، نمیدونم این حرف رو قبول دارید یا نه، ببینید غریزه قوی است. بذاری یه قید اضافه بکنم بهش، بسیار قوی است. غرایز انسانی خیلی قدرتمنده. شما با یه توصیه نمیتونی مشکل را حل کنی. امروز نمیشه شما به یک نوجوان بگی مثلا مادر جون مثلا فلان عمل عمل بدیه، نمیدونم خود ارضایی عمل خوبی نیست. با یک نصیحت کردن شما نمیتونید جلو غریزه قوی او رو بگیریدش. نمیشه. ببینیم ما نمیتونیم یه آموزش بدیم جلوی غریزه قوی رو بگیریم، واقعا نمیشه کار. یعنی شما نگاه که میکنید، شما فکر میکنید مثلا الان یه پسر 8-9 ساله که متاسفانه رو ما میبینیم یه اتفاقات هم کم و بیشتر اتفاق میفته، وقتی که خودشو در اختیار مثلا یه همسالش میگذاره، دوتایی میرن تو دستشویی مدرسه، این نمیدونه این عضوش رو نباید غیر از خودش کسی ببینه؟ میدونه، چرا ندونه؟ میدونه که نباید کسی غیر از خودش این عضوش رو نزدیک بشه بهش. شما مثلا الان یک نوجوان 14-15 ساله‌ای که دچار اختلالات جنسیه، شما فکر نمی‌کنید، یعنی فکر می‌کنید اون نمی‌دونه که این عملش بده، حرامه؟ قطعا می‌دونه. یعنی ما مشکلمون سر ندانستن ها نیست، یعنی که ما فقط بگیم آقا یه اطلاعاتی بدیم بهش این مشکلش رو حل کنیم. مثلا یه بچه، شما بچه 4-5 ساله رو بیارین هی بهش آموزش بدین این عضو خاصته، کسی نباید بهش نزدیک بشه غیر از من مامان، حق ندارم کسی دیگه دست بزنه به تو، بعد حالا با یه همسالش نیم ساعت رهاش کنید، میدونم میرن تو اتاق دکتر بازی کردن، یعنی دور نمیشه از این مشکلش. یعنی ما نباید فکر کنیم که اگر صرفا آمدیم یک آموزش، تازه به تعبیر بنده اینجوریه، یه جایی چش و گوش بچه هارم باز میکنیم، یعنی یک جاهای حتی رو موضوعاتی که نباید حساسیت به خرج بدن اونا رو حساسشون میکنیم، با این حرف و با این فیلم نشون دادن ها ذهنشون رو مشغول میکنیم. ولیزا این تو فرهنگ تربیت جنسی غرب هست و عرضم میکنیم مشکل نتونسته حلش بکنه و واقعا هم نتونسته. شما مثال من براتون بزنم، باورتون میشه در کشور انگلستان آمارایی که خود جامعه شناسا نشون میدن، میگن هر 10 زن انگلیسی که وارد عرصه کار میشه، شاغل میشه، حداقل 7 به صورت مستمر مورد تجاوز جنسی قرار میگیرن. او یه نمیدونه بده؟ نمیدونه؟ خب معلومه نتونسته. یعنی ما فکر نکنیم حالا بشونیم مثلا این زنهایی که میرن شاغلن تو انگلستان نصیحتشون بکنیم، بگیم بده، نمیدونم غیر از شوهرت کسی حق نداره به تو دست بزنه، بعد مراقب، و این بگه چشم قربان دیگه من انشالله مراقب خودم خواهم بود. نه، کار خودش رو میکنه. دلیل اینه که اون روش نمیتونه پیشگیرانه باشه، یعنی آموزش نمیتواند پیشگیرانه. بعد میدونید نتیجه چی شده؟ نتیجه امروز در جوامع غربی این شده، ما وظیفمونه بگیم، حالا گوش کرد گوش کرد، گوش نکرد نکرد. همینی که متاسفانه برخی از دولت مردان ما میگن که ما که نمیتونیم به زور مردم رو ببریم بهشت، ما حالا میگیم، خواست با حجاب باشه باشه، نخواست گور مثلا پدرش، یا نه هر کاری دلش میخواد بکنه. یعنی این نیست تو فرهنگ دینی ما. تو این زمین هم همینه، اینا میگن خب ما که آموزش دادیم. شما باورتون میشه مثلا از همون 7 که در انگلستان به صورت مستمر مورد تجاوز قرار میگن، شاید یکیشون هم شکایت نکنه. و میدونید کسانی که مرتکب این اعمالم در غرب میشن مورد چی قرار نمیگیرن؟ میدونستید؟ مورد مؤاخذه قرار نمیگن، مگر اینکه شاکی خصوصی داشته باشه. یعنی حتی کنار خیابون یکی به یکی تعرض بکنه، مگر قانون اونجا باشه که این خلاف، مثلا حالا پیاده رو سد کردید، پیاده رو سد کردید، مگر این باشه؟ وگرنه اینجور نی. حتی اگر شما ورود، نمیدونم این ماجرا رو برای شما گفتم یا نه، یکی از منبری های بزرگوار قبل از ایام تعطیلات یه جلسه بود، بعد از جلسه داشت تعریف میکرد، ما یه دوستی در کشور آمریکا داریم، من دیدم یه مدتی ازش خبری نبود و بعدش هم دیدمش، و یعنی احوال پرسی، میگفت همونجا که بودم، میگفت رفته بودم مثلا یه 2-3 اونجا، دیدم خبری نیست، و بعدش دیدم مثلا اومد و کجا، یه هفته منو بازداشت کرده بود. گفتم چطور؟ گفت رفتم خونه، بعد میگفت با پسرم کار داشتم، همین در اتاقو باز کردم، یه دختر کنار پسرم بود، خب مثلا مشغول کاری که نباید باشن بودم، میگفت درم بستم سریع تا این رو دیدم، میگفت در کمتر از 10 پلیس اومد به من دستبند زد، منو برد تو خونه خودم که چی تو شاکی داری؟ این دختر خانم ازت شکایت کرده که تو چرا بی اجازه وارد این اتاق شدی؟ چرا؟ بعد میگفتش که تا پسرم اومد و رفت رضایت این دختر رو گرفت و به هر زور و ضربی بود، میگه بوده 1 ما رو بازداشت کردم. امروز اینجوریه، یعنی اون عمل رو بعد نمیدونم، میگم ما آگاهی رو دادیم بهش،
ولی اگه تو وارد حریم غیر اخلاقی او بشی، ولی تو خونه خودت میره شکایت میکنه که تو چیکار داشتی، چرا وارد شدی، چرا به من اضطراب وارد کردی. این فرهنگه که تو غربه. و من یه جمله‌ای رو درباره غرب تو تربیت جنسی هم بگم. ببینین، دلشان برای اخلاق نمی سوزد، اینو بدون، دلشون برای اخلاق نمی سوزه. اونا دلنگران این موضوعات نیستن. اینو به عنوان یه شاخصه میدونن، میگن آموزش بدیم. حالا شد شد، نشد نشد، چی شد، هر چی شد، که عرض کردم امروز نتیجه خوبی قطعا در غرب نداره. من یه چیز عرض بکنم خواهران بزرگوار، ما یکی از ضعفایی که امروز تو جامعهمون داریم اینه که پیام‌های غرب خیلی راحت به ما میرسه، ولی ما نتوانستیم پیام‌های دینی رو به اونها برسونیم. من یه نمونه براتون بگم. یادم یه کشوری ما دعوت بودیم، دوستان زمینه‌ای رو فراهم کردن که توی رادیوی ملی اون کشور ما بریم یه چند جلسه مثلا برنامه تربیتی بکیم. ولی خب کشور غیر دینی بودش دیگه، گفتن که مثلا بنده خدایی که واسطه بود گفت آجا فقط اونجا مثلا قال الصادق و قال الباقر نگید. گفتم باشه، ما اسم نمیاریم، ولی قطعا تعبیرمون اینه که یکی از بزرگان این رو فرموده، یکی از مثلا کسانی که تو این زمینه تخصص دارد این رو فرموده. خب ما میگفتیم، مترجمم ترجمه میکرد و نهایتش که تمام شد. شما باورتون میشه من آمدم قم، شاید تا حدود یک سال تهیه کننده اون برنامه خانومی بود، به من هی ایمیل میفرستاد که اگر میشه شما تو شهر قم، حالا در ایران، استودیو بگیرین ضبط بکنین برای ما بفرستین این برنامه ها رو. استقبال شده. یعنی میخوام بگم که من یادم همونجا که بودم با دانشگاه، یک دانشگاهی بود، رئیس دانشگاه رئیس جمهور اون کشور بود، بعد یه جانشینی داشت. من شاید یک ساعتی با ایشون یک جلسه گذاشتم و اونجا دیگه رسماً مثلا فرمایشات امام صادق در عرصه خانواده تربیت گفتم. خیلی برای ایشون تعجب آور بود. ما نتونستیم پیام دین رو برسونیم، امکانات لازم رو نداریم. و الانم متاسفانه وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خیلی بهتر شده نسبت به قبل، ولی در برابر امواج شدید اونها نشده. ما مطمئنیم اگر تو تربیت جنسی اون پیام و اون نکته‌ای که دین بیان میکنه گفته بشه، قطعا طرفداریش خیلی بیشتر از این پیام خواهد بود. حالا ببینیم آموزهای دینی چی میگه، که ما یه مقداری روی بحث نگاه دینی روی موضوع کار بکنیم، ببینیم که اهل بیت علیهم السلام تو این زمینه چه فرمایشاتی دارن. یه قانون کلی در نظام تربیت دینی تو این زمینه وجود داره. ببینین، در تربیت جنسی اصل بر مراقبت و پیشگیری می باشد، نه پیشگیری حین عمل. مثلا رابطه خلاف اخلاق برقرار بکنه، وقت ما بگیم خب این رابطه رو در برقرار میکنه چیکار کن که آسیب نمی، نه این نه، یعنی پیشگیری از وقوع این عمل خلاف در ورطه خدای نکرده مسائل غیر اخلاقی افتادن. یعنی نگاه دینی بر اینه، اصل بر مراقبت و پیشگیریه. حالا ببینید، این مراقبت، یک مراقبت محیطیه که مثلا والدین، مدرسه و غیره، حتی رسانه یا بگیم رسانه ها. دوم مراقبت فردیه، یعنی در دوره هایی از سن خود فرد به عنوان مراقب عمل کند. حالا اینم در برای صحبت هایی رو داریم، من جلوتر بهتون خواهم گفت. ولی در نظام تربیت دینی اصل بر مراقبت، یعنی مثال براتون میگم، شما ولو بهترین آموزش هایی که عرض کردم، مثلا به این بچه بگین این عضو خاص خودته، نباید بذاری دیگران دست بهش بزن، ولی بدون مراقبت رهاش کنید، این به قطع بدانید که دوچار آسیب میشه. ولی یه موقعی هستش نه، اتفاقا ما چیکار میکنیم؟ به جای اینکه بیایم اینا رو بگیم، خودمون مراقبت او رو داریم. مثلا ببینیم، ما یادتونه یه قاعده ای رو در تربیت داشتیم، چی بود؟ این قاعده مراقبتی بود؟ نه، این بودش که جایی نباید باشد که فرزندانمان باشند و ما نباشیم. این واقعا یه قانونه. حالا ببینید، این که من عرض میکنم باشد و ما نباشیم، نباید جایی این چنینی باشه، یه موقعی هستش که خودمم، یه موقعی نه، مثلا چرا ما توی مثلا همبازی میگیم خانوادهایی باشن که نزدیک به ما باشن؟ ممکنه بچه من میره خونه دوستش، ولی اونجا من مطمئنم که مادر این دوست فرزند من اونجا مراقبه، مدرسه میفرستمش، مطمئنم که مدرسه مراقبت های لازم رو میکنه، نه اینکه من خودم همیشه بالا سرش باشم. نه، وقتی واگذار میشه به محیط های دیگه، اون محیط ها دارن مراقبت و پیشگیری رو چیکار میکنن؟ انجام میدن. یعنی باید اصل این باشه، بچه نباید تنها باشه. اینا ببینید، حتی تو دوره نوجوانی، حالا مراقبت ها میدونین تو هر دوره متفاوته. یعنی یه موقعی هستش من بچه هم میره کلاس ورزش، میدونم واقعا این رفته ورزش، اونجا مربیش هم خوبه، محیطش هم بدک نیست، این میره یک ساعت و نیم ورزش و یه نیم ساعت هم رفت و برگشتش طول میکشه، این دو ساعت مثلا 11:30 رفته 13:15 برگشته، این خیالم راحته که این بالاخره، یعنی من دارم یه مراقبت نامحسوسی از او لازم نیست. من مثلا کنار بچه مثلا دبیرستانی من را بیفتم برم تا باشگاه و بعدش هم باش برگردم اونجا هم بالا سرش باشم. محیط رو کاری میکنم که محیط سالم باشه. من اینو بگم خواهران بزرگوار، اینو خیلی بهش دقت کنیم، ما یک جریان سازی امروز نیاز داریم تو جامعه که ایجاد بشه، یه جریان سازی تربیتی. یعنی ببینید، دغدغه باید باشه. مثلا من وقتی میرم، مثال میخوام بگم، باشگاه ورزی بچم رو اسم بنویسم، قبل از اینکه بپرسم مربیش چند تا مدال داره، بپرسم مربیش کیه، آدم خوبی هست که من میخوام بچم رو بهش بسپارم؟ مدال ملاک من نباشه که مثلا حالا این قهرمانی دارد یا ندارد، اون ملاک من اون آدم بودن اون مربیه باشه، در کنارش هم بنه آدم توانمندی هم باشه، یعنی همون تعبیری که ما به کار میبریم، هم متعهد باشد هم متخصص باشد، یعنی جفتش توأم با هم باشه. این جریان سازی امروز کمه، حتی تو مدارسمون. یعنی امروز مثلا خدمت شما عرض کنم که بچه رو میخوایم ببریم مدرسه، جنبه شما رو نمیخوام بگم، دارم فضای عمومی جامعه رو میگم، مدرسه هم میخواد ببره، اول میگه خب این دبیرستان چند تا کنکوری داشته، رتبه‌هاشون چند بوده، این براش مهمه، ولی اینکه معلمش کیست، مربیش کیه، دانش آموزانی که اونجا هستن چه کسانی هستن، این تو درجه پایین‌تر قرار میگیره، یا اصلا گاهی اوقات قرار نمیگیرد. کما اینکه این فرهنگ امروز متاسفانه تو مثلا جوان میبینی زیبایی دختر رو میبینه، تربیتش رو نمیبینه، دختر مثلا جذابیت ظاهری پسر رو میبینه ولی اصل تربیت او رو نمیبینه، نادیده میبینه. اینها رو ما باید یه مقداری بهش توجه بکنیم. اینا نیاز به جریان سازی داره و واقعا هم شدنیه ها، شدنیه. به لطف الهی مثلا شما حداقل تو این دهه اخیر وقتی نگاه میکنیم تو جامعه میبینیم یک دغدغه خانواده ها، ولو اندکنده نسبت به اونایی که همین دغدغه توش ایجاد نشه ولی ایجاد شد. همین هم نبودن تو جامعه ما، این دغدغه تربیتی رو نداشتن، بعد اینو ایجادش کرد تو جامعه. بعد خواست مثلا شما امروز مثال میگم ما بعد اول زیر آموزش و پرورش دغدغه تربیتی نسبت بهش داشته باشیم بخوایم ازش. مثلا یه موقعی گفتن این مدارس استعداد درخشان رو میخوان مثلا حذفش کنن، چقدر جریان سازی شد. حالا من کاری هم ندارم خوب بود یا بدا، ولی مثلا توی کار علمی میخواستن یه مجموعه مدارسی حذف بشه، یه جو سنگین کار به شورای عالی انقلاب فرهنگی کشید. ولی هیچ که اومده مثلا تو تربیت بگه آقا واقعا الان وضعیت تربیت تو مدارس خوبه، آقای وزیر داری چی کار میکنی؟ کارو بکشیم به شورای عالی انقلاب فرهنگی شده؟ این چون جریانه ایجاد نشده، جریان تر مطالبه نیست جانب خانواده ها. خب حالا برگردیم به اصل، ببینیم که حالا تو تربیت جنسی گفتیم اصل بر مراقبت و پیشگیریه، چه کارهایی رو باید انجام داد. من شروع میکنم حالا کاربردی کردن این موضوع. کارهای سختی هم نیست، یعنی ما فکر نکنیم کار دشواریه، یعنی اگر ما بخوایم این کار رو انجام بدیم کار واقعا دشواری نیستش. ببینیم چیه. یک، تنبیه نکنیم. یادتونه میگفتیم یکی از دلایل یا یکی از آسیبهایی که تنبیه میرسونه اختلالات جنسی تو بچه ها. دلیلش چیه؟ ببین دلیلش اینه که بچه‌ای که کتک میخوره یا مثلا داد و فریاد سرش کشیده میشه، این منجر به این میشه که ناآرام بشه و کشف میکنه که وقتی با خودش بازی بکنه، با عضو خاصش بازی بکنه، این منجر به چی میشه؟ آرامش درش میشه، گرایش پیدا میکنه با این موضوع. مثلا چرا ما امروز مثلا گاهی اوقات تو مراجعاتون بچه های 3-4 ساله دوچار این مشکل هستن؟ خب دلیلش قطعا یک ناآرامی درونیه. حالا علتش مختلفه، ممکن حتی مادر به این بچه خوب شیر نمیداد، پوشکشو بد گرفت، از شیر بد گرفت، این بعد تو خونه داد و بیداد زیاده و برین جلو، میشه مثلا ده‌ها دلیل رو براش شمرد. لذا هر چیزی که بچه رو ناآرام بکنه این گرایششو به این مود. حالا شما بیاین بهترین آموزش هم بدین که این کار غلطه، نباید به خودت دست بزن، نه کاری نداره، او وقتی ناآرامه به این سمت میره. پس تنبیه نباید بکنیم. این یک. دوم، تنها نباید باشد. یه تعبیری وجود داره، این تعبیر دقت کنین، میگن اصلا اختلالات جنسی بیماری تنهایی است. بیماری تنهاییه. حالا خصوصا بچه ها وقتی که به این حس میرسن، حالا من یه تعبیری هم برای شما داشته باشم خواهران، اینو بد نی آشنا بشین، حالا چه در دخترها چه در پسرها، حالا پسرها موضوعش جدیتره درشون نسبت به دخترها، ولی ببینین از بد و تولد تا حدود 9 سالگی میل جنسی وجود ندارد، بلکه صرفاً ایجاد آرامش است. و غلط هم هست، نمیخوایم بگیم درستا این جنس آرامش درست، او برای آرامش این کار رو میکنه، ولی از لحاظ سیستمی بدن او تبدیل میکنه این بازی با خود رو به یه خودارضایی. مثلا شما مثلا بچه ای رو آورده بودن، من شهرستانم بودم اونجا پیش بنده، همین قبل از زیدم بود، مادرش بنده خدا گریه میکرد، یه دختر مثلا کلاس سوم ابتدایی، دوم سوم ابتدایی، این دوچار این عمل شده بود. یعنی دیگه ببخشید خیلی عذر میخوام، جلوی معلمش تو کلاس، جلوی دوستانش، یعنی دیگه تبدیل شده به یه عمل غیر ارادی در این بچه، یعنی اینقدر شدید شده بودش. بعد وقتی مادرش باش صحبت میکردیم، با مادر بزرگوار ایشون، میگفتش که آی تراشو این ترمه از 3 سالگی اینجوری بود، مثلا با خودش بازی میکرد، مثلا من میدم یه عرقی به پیشونیش میشینه، رنگش تغییر میکنه، ضربان قلبش تون میشه، این سری نشانه ها. او برای آرامش این کار رو میکنه، ولی سیستم بدن او بازخوردی رو که میده بازخورد خودارضاییه در اون، با اینکه این میل توش وجود نداره. 9 سالگی به بعد میل جنسی در بچه ها شروع می شود تقریبا. بله، حالا چرا من گفتم تو دخترها، حالا اینا اجازه بدید من تکمیلش کنم بعد بگم چرا در دخترها مقدار ضعیف تره. بله، شروع می شود در سن بلوغ، به بلوغ می رسد، یعنی به بلوغ جنسی میرسه دیگه اونجا، یعنی دیگه از میل، فقط صرفا این که میل باشه خارج میشه دیگه، نشانه های اون بلوغ جنسی در او چی میشه؟ هویدا. اما فرق پسر و دختر تو این قضیه چیه؟ مثلا ما میگیم در بلوغ پسرها یه مقدار آسیب بیشتره، چون بلوغ پسر همراه با لذت، ولی در دختر اینجوری نیست. دخترها معمولا بالاخره با یه سختی، دردی، اینها همراه هستش، ولی تو پسرها بیشتر دچار آسیب‌های جنسی میشن نسبت به دخترها. تو معدلای بین‌المللیش هم همین، مثلا کاپلان یک در کتابی داره، خلاصه روانشناسی کاپلان مشهوره، ایشون میگه در جوامع غربی حدود 90% پسرها دچار اختلالات جنسی هستن، در حالی که این در دخترها حدود 60%. یعنی در دخترها این آسیب کمرنگتر بروز پیدا میکنه. خب حالا تا اینجا رو داشته باشین. چرا من این رو گفتم؟ ببینید بچه ها تو هر سنی، تنها هم که باشه، قبل 9 سالگی هم باشه، ممکنه اولین عضو هایی که بچه ها نسبت به اون کنجکاوی هم عضو خاصشونه، لذا منجر میشه و همین که درگیر بشه با عضو خاصش، این منجر به اون ایجاد آرامشه کاذب میشه درش و ولذا میبینی بچه ها مبتلا میشن. بعدش هم که دیگه هیچی دیگه، ولذا اینها میشه که ما اون اصول تربیتی رو ازش میکشیم بیرون. چرا مثلا بنده مکرر در مکرر گفتم به بچه ها اتاق ندید؟ اتاق که دادی، همین اتفاقاتی که میفته که الان هم داره میفته دیگه. ما تو همین ایام عید رفتیم به جای مهمانی، دیدیم که دختر خانومی داشتن این خانواده، بچه‌شون هم همین ابتدایی بود، دیدم که پشت در اتاق زده بود یه کاغذ: بدون اجازه وارد اتاق من نشوید، مدیریت اتاق. میشه این؟ یعنی یه بچه ابتدایی هم انتظارش اینه که بدون اجازهش وارد اتاقش، چون میگه اتاقم، مدیریتم، میشه اتاق خودش، تحت مدیریت او میشه. که بعدا من اتفاقا صحبت کردم با پدر و مادرشون که نه، این نباید این عادت. الان مثلا دوم سوم ابتدایی خیلی شاید شما حس، اتفاقا دیدم مادرشون رو کرد نه حاجا همینجورم آسیب داره اتاق، میگم الان چرا درش رو بسته؟ یعنی باز کنین توش انگار سونامی آمده تو این اتاق، اینقدر به هم ریخته است. بهش میگه مرتب کن، میگه نه مهمون بیاد درشو قفل میکنم، قفل میزنم، نمیخوام نرن تو اتاق من. میشه این مال اوش؟ بذار برای همین میگیم بچه ها نباید بهشون اتاق داد. بعد میبینی یه ذره بزرگتر میشه، مثلا شده 14-15 سالش، میره تو اتاقش، درشم از داخل میبنده و ما هم انتظار داره که ما در بزنیم وارد اتاقش بشیم. من همیشه اینو میگم، میگم بچه‌ای که انتظارش از والدینش اینه که در اتاق این زده بشه وارد اتاق بشن، یعنی داره یه غلطی میکنه اون تو، درست کاری نمیکنه. مثلا بگیم که لزوما مثلا حالا فلان استثناء هست، ممکنه حالا داره یه مطالعه میکنه، ولی اگر این عمومی شد همیشه انتظار داشت، این معلومه یه داره یه اتفاقی میفته که نمیخواد ما بفهمیم. ولی این تنها بودن، یعنی حتی بنده اینو من بشنم، این خواهرام حتی بچه ها حمام میخواد بره، نه وقت ما یه وقت موسعی بره هر وقت رفت هر وقت خواست بیاد بیرون، نه اصلا اینجوری نباشه. من میشه میگم بچه ها حمام میخوان برن، خصوصا این سنین مثلا 9-10 سالگی، و توی یک تنگنا قرارش بدیم، تنگنای نامحسوس. مثلا چطور؟ برو مادر جون حمام، زود بیا که مثلا بابات هم میخواد بره، زود بیا که منم میخوام برم حمام. یعنی تنگنای نامحسوس، او فکر نکنه اعلام رفت هر وقت دلش خواست میاد، نباید اینجوری باشه. تو این زمینه ها اون نامحسوس بودنش خیلی مهمه که بچه حس نکنه که مثلا ما منظوری از این کارمون این عملمون داریم. خب پس تنها هم نباید باشه. نکته این سوم تو این زمینه، یکی از مراقبت ها عرض کردیم تو بحث رسانه، مراقبت از رسانه است، یعنی تصاویر، تصاویری که میبیند. من یه قانون و قاعده ای رو محضرتون عرض بکنم، شاید دانستن این قانون خالی از لطف نباشه خواهران و بزرگوار، و اون اینه که بچه ها در خصوصا دوران بعد از 9 سالگی تحریک پذیریشون خیلی افزایش پیدا میکنه. یعنی کوچکترین تصاویری اونا رو ممکنه تحریک بکنه، خصوصا تو پسرها بیشتره، چون پسرها از دیدن بیشتر حظ میبرن. دخترها تحریک های کلامی بیشتر، چرا دخترها به رمان خواندن خیلی علاقه نشون میدن، مثلا رمان های عاشقانه، و شما میدونید خیلی از رمان های عاشقانه برای دخترها آسیبای جنسی به بار میاره، حالا غیر از آسیبای اخلاقیشو من کار ندارم، اون جدا بعد دربارش بحث بشه، ولی تصاویری که بچه‌ها میبینن. و لذا این قانون رو باز ما اینجا بد نیست که بنویسیم که شما هم داشته باشید، همین چیزی که من به بیان گفتم براتون یاد داشتم بکنم، و اینه که دیدن، بذارین کلی تر من این رو بنویسم، از زمانی که میل جنسی ایجاد می شود تحریک پذیری افزایش می یابد. خب اینا من باید بهش دقت بکنم. حالا اینجا من باز یه عرض کوتاهی رو داشته باشم. ببینید خواهران، اینکه ما تو بحث سواد رسانه انقدر تأکید داشتیم، اولین جلسه امسالمونم یعنی در مهر ماه رو هم ما با سواد رسانه شروع کردیم، دلیلش همینه. ببینید الان رسانه یه مقدار از اون حالت تأثیرگذاری مثبتش داره خارج میشه، یعنی داره تبدیل میشه صرفا با یک نگاه و رویکرد سرگرمگونه. کاری هم نداریم، این سرگرمی حد آسیباش چقدر. البته من همیشه اینو میگم، میگم ما به لطف الهی هنوز پاکترین رسانه های، یکی از پاکترین رسانه های دنیا را داریم، ما در این شکی نداریم، ولی اون چیزی که هست اینم داره تغییر میکنه. یعنی شما مثلا بچه های ما ببینید تو همین ایام نوروز پای تلویزیون نشستن چی دارن میبینن؟ فقط کافیه که مثلا این پسر من که مثلا 11 سالشه یک ارتباط عاطفی با یکی از این هنرپیشه‌ها برقرار بکنه، شما دیگه راحت نمیتونید ذهنش پاک بکنید. لذا امروز این اتفاق داره زیاد میافته. وقتی که برنامه‌های نمایشی زیاد میشه، فیلم سریال زیاد میشه، ما در باز هزار رحمت به فوتبال تماشا کردن، یعنی بشینه بچه فوتبال تماشا کنه بعد آدم خدا رو شکر کنه یه جایی، یعنی آسیب ممکنه به اون برسن. این دیدین که میگه ز دست دیده و گرچه دیده میند دل کند یاد. حالا این دله گاهی اوقات اگر این پیوند عمیق همون با یک نگاه عاشق شدن اتفاق نیفته، این ها باید بهش دقت بکنیم. یعنی بچه ها از دیدن تحریک میشن، حالا این دیدن خصوصا اگر یک ارتباط عاطفی هم پس زمینش اتفاق بیفته. لذا اصل هنر سواد رسانه خیلی مهمه که ما ها باید خواهر را در خودمون در خانوادهمون تقویت بکنیم، که یعنی همون استفاده مفید و هوشمندانه رسانه، این بعد اتفاق بیفته. پس تصاویری که میبینم، حالا تصاویر بعد میگن دو جوره. یه تصاویری که مثل فیلمه، یک تصویر عکسه، میگن آسیب عکس برای بچه ها بیشتر از حتی فیلم ها و سریال ها. مثلا یه هنرپیشه میاد تو فیلمی بازی میکنه میبینه، یه موقع این عکس این رو در اختیار قرار میگیره، در اختیار او قرار میگیره، میگه این عکس آسیبش بیشتر، عکس آسیبش بیشتر میتونه باشه. این هم باید بهش ما دقتی بکنیم. دلیلش اینه که توی فیلم اجزای مختلفی داره اتفاق میفته و اتفاق، یعنی شما یه صحنه که میبینید فقط اون فرد رو نمیبینید، چیزهای مختلف رو، ولی وقتی یه عکس رو میبینید متمرکز میشه روی اون، چون این تمرکز اتفاق میفته عمیق‌تر میتونه باش ارتباط برقرار بکنه. بله، یا آقای آمده بود باز قبل از این میگفتش که ما با خانوم مشکل پیدا کردیم، گفتم چرا؟ خب ایشون میخواست بره گواهی نامش رو تمدید بکنه، رفت عکس گرفت. خب چند ماه قبل از این معلوم یه عکس رو تا دید میگفت من دم داره گریه میکنه، یعنی این منم؟ گفتم آره خانوم تو همینی. خب منم یه شوخی بایشون کردم، آقا میگم کاش نکم، ببین من چی رو دارم تحمل میکنم که تو خودت یه نگاه انداختی نتونستی تحمل بکنی. با البته من به شوخی گفتم، میگم ولی کاش مو شما باورت میشه فعلا قید گواهی نامه رو زده که این عکس نخوره رو گواهی نامش. میگم حالا دنبال دکتره، نمیدونم بره چیکار بکنه چیکار نکنه. یعنی میخوام بگم که فرد داره خودش رو میبینه ها، ولی اون حسی که این عکس ایجاد کرده تو دیدن خودش اتفاق نیفت، داره هر جلو آینه خودش رو میبینه، پس اون تمرکز بیشتر اتفاق میفته. یه بار دیگه بفرمایید. دختر خانم بود من. حالا بهتون میگم، چون ما این بحثمون فعلا داریم پیشگیری رو میگیم، به درمان هم میرسیم که احیانا اگر بچه ها دوچاری آسیب های این چنینی بشن، چون مثلا خصوصا تون بچه های اونجوری خیلی اونو که من اولین کاری که کردم، چون میدونیم به مرز بی ارادگی دیگه رسیده بود، یعنی خودش هم متوجه نمیشد و حتی مادرش میگفت این اخیراً هی اعلام کرده که میخوام خودم رو بکشم. و شما میدونین که تو حوزه مشاوره اگر کسی فکر خودکشی بکنه، اولین کاری که باید بکنم باید اینو بستریش کنم. حالا بستری من نه بستری، یعنی باید تحت درمان دیگه، درمان دارویی قرار بگیره. من اولین کاری که کردم ایشونو گفتم، یعنی تو همون اولین فرصت، یعنی تو همون جلسه گفتم اینجا متخصصی چیزی سراغ داری نداری، حتما زنگ بزن یه وقت برای همین امرو براش بگیرید. کار دارویشو شروع کردم، چون من چند روزی هم اونجا بودم، یک دو روز همون روز برده بودنش. فرداشون هم من یه نکاتی رو گفتم، اتفاقا بعد از عیدم این محلی که ما هستیم گفتم، دوستان تماس گرفتن با اون کسی که ما رو میشناخت پیگیری کردن، گفتن نه الحمدلله خیلی بهتر شد، یعنی الان دیگه تو فضای منسی این کار رو نمیکنه، در محیط خونه اصلا دیگه نمیکنه. فضا ترکیبی از مشاوره و دارو درمانی اتفاق افتاد براش. تصاویری که میبینن، پس این رو باید ما مراقبت بکنیم، حتی خود محیط های زندگی. مثلا حتی من میگم این پوستری که ما میچسبونیم به دیوار خونهمون، مجسمه‌ای که می‌خریم می‌ذاریم تو خونه، گاهی اوقات شما رو خونه افراد نمازخون می‌ریم می‌بینی چه مجسمه‌هایی می‌خرن می‌زنن گوشه خونه‌شون، که نمی‌دونم حالا میز تلفن این نمی‌دونم چی چیه که اون چیه، و واقعا خوب نیست. یعنی نگاه داشته باشیم که بچه‌های ما چه اتفاقی براشون می‌افته. یادتونه من یه تعبیری رو به کار بردم، ببینید اصلا بچه نباید فکر کنه ما داریم ممانعت میکنیم، یعنی باید اصلا اینقدر مشغول باشه نرسه، یعنی ما بهش نمیگیم تلویزیون رو روشن نکن، خودش نمیرسه روشن کنه. دیدین که اوقات خود شما ممکنه همینجور مثلا تو خونه وقتی خیلی کارتون زیاده اصلا کنترل تلویزیون سمتش نمیرید، ولی حالا یار بلند شد کاری نداشته باش. اول کار ببینیم حالا ببینیم چی داره تلویزیون. یعنی میخوام میگم که اون بخش رو ما باید بهش قوی بکنیم، یعنی بخشی که بچه ها فعالیت هاشون زیاد بشه. حالا انشاءالله من تو راه های درمان حتما اگرم یادم رفت از من بخواید که من چیزایی که میتونه وقت بچه ها رو پر بکنه رو بهتون بگم. یعنی البته شاید نشه همه طیف شما خانواده رو پوشش دادا، ولی اکثریت رو میشه. بخش رو باید خود ماها بشینیم فکر بکنیم. مثلا شاید پیش اومده برای شما، برای بچهتون، یعنی خانه برای خانه مهمان آمده، همبازی هم برای بچهتون دارن اونها، این اصلا اون روز سراغ تلویزیون رو نمیگیرن از بس که مشغوله به بازی میشن. یعنی من وقتی میگم بابا همبازی از نون شب برای بچه واجب تره، هی هم تأکید میکنم، هی هم شما میگن کجا پیدا بکنیم، یعنی همین، یعنی بچه‌ای که همبازی داشته باشه اصلا به خودی خود سمت تلویزیون نمیرود. نه این که ما بهش بگیم نه رو برو بازی کن، نه اصلا میره بازی میکنه و نمیاد. تو زندگی هم همینه. مثلا گاهی اوقات خانوما میان میگن حاج آقا، مثلا آقامون وارد خونه که میشه میشینه پای تلویزیون، میگم شما براش جذاب باش ببین چطور نمیره پای تلویزیون. ولی مردی که وارد خونه میشه، یعنی تا وارد میشه خانم شروع میکنه قرولون کردن، اخم و تخم کردن، آخ و ناله کردن، یعنی همش خب مرد پای تلویزیون بشینه خیلی کار خوبی کرد. یعنی میخوام بگم که و واقعا هم اینا نکات، یا این که ما میگیم بعد سواد های پنجگانه رو گفتیم دیگه، مثلا سواد ارتباط وقتی میگیم باید تقویت بشه به معنی سواد، یعنی همین من چه ارتباطی رو با همسرم برقرار کنم که اصلا نره سمت تلویزیون، نره. دوران عقدتون یادتونه نمیرفتن آقایون؟ خب ببین اون موقع چه اهم کارا رو الان بکنیم. و چشم بونم نه کلن هر چیزی ممکنه، حالا خصوصا از که 9 سالگی به بعد، نه قبلش خیلی ما نگران نیستیم، قبلش خیلی نگران نیستیم، ولی بعد از 9 سالگی بیشتر این تصاویر ممکنه آسیب هایی رو به بچه ها برسونه. البته قبلش هم میرسونه، این که نرسونه ها، یعنی قبلش هم اگر خصوصا ببینید اینو باید خیلی بهش توجه کنم. بچه ها مثلا ما خانواده های هستیم که خیلی رعایت میکنیم، اینها وقتی توی محیطی قرار بگیرن ممکنه آسیب. مثلا من یه نمونه ای رو داشتم، اوائل مهر ماه بود تو حرم حضرت معصومه، آقا و خانمی آمدن، دو خانم خیلی مستحصل، میگو باجا آقا من بچم امسال تازه وارد کلاس اول شده، بعد میگفتش که این الان شبا کابوس میبینه، از خواب میپره میبینم رنگ روش سرخ شده، نمیدونم عرق داره به بدنش نشسته. با خیلی هرچند بهش میگم نمیگه چرا. میگفت دیگه تازه دو سه روز پیش من زیر زبونش فهمیدم که میگه من عمم رو توی خواب بدون لباس میبینم. بعد وقتی ایشون میگفت، میگفتش که ما خب خانواده مقیدی هستیم، یعنی من همسرم و خصوصا خانواده خود ما، خانم میگفت موبده آقامون نه، مثلا ما تابستان رفته بودیم خونه خواهر شوهرم، خواهر شوهرم خیلی مقید به رعایت پوشش نبود، مثلا دامن کوتاه تاب بالاخره میپوشی جلیم بچه هم میامن، موبده من مراعات میکنم تو خونه. میگو از اون موقع این بچه دوچار این کابوس شده، فهمیدم که حالا باید چی کار کنم. یعنی میخوام میگم اینقدر بچه های پایین تر هم هست، پایین تر سن ممکن اینو براشون کنجکاوی ایجاد بکنه، بعد لذا خیلی دقت کرد تو این زمینه. البته من اینم عرض بکنم خواهرای بزرگ اینا، حالا تو مسائل تربیتی هم قبلا مادر هم وقتی تو خونه پسر داره نباید مثلا یقه اسکی آسین بلند شلوار بپوشه تو خونه جلو بچه هاش. اینو دقت کنید. ببینید یه نگاه بلند، من حالا نمیخوام حدودش رو الان بهتون میگم، میخوام آگاهیش رو به شما بدم. باورتون میشه ممکن همین پسر شما ازدواج بکنه مثلا با یه دختر خانومی، فقط شیفته اندام این دختر بشه و بشه مثل یه برده براش؟ ممکنه که ما داشتیم تو مشاورام نمونه هاش رو. دلیلش هم اینه که خب بالاخره این نیده، ولی الان که در این معرض قرار گرفته میبینی دیگه هیچی، یعنی انگار همه زندگیش میشه این دختره، و نه به شکل مثبت، شکل افراطی و منفی. یا موارد دیگه ممکنه اتفاق بیفته، شیفتگی های غلط براش اتفاق بیفته تو. بلکه نه، مادر باید متعادل، نه خدای نکرده بگیم بی حیا تو خونه مادر باشه، نه خیلی هم چادر چارقدی جلو بچه هاش باشه، اونجوری هم نباید باشه. نه دیگه ببینه، اگر واقعا منطقی میره میاد بیرون، زمان کوتاهی میره، بله او خیلی دلنگرانی نباید آدم، ولی اگه دیم نه واقعا داره زمان زیاد میشه. نکته چهارم، یکی دیگه قواعد و اصولی که تو پیشگیری مطرح هستش همون بحث جدا خوابیه که قبلا هم ما دربارش صحبت کردیم. ببین تو بحث تربیت دینی بالاخره بحث جدا خوابی در ضمن روایاتمون، شاید مثلا ما خیلی صریح تو روایات نداریم، ولی یک نکاتی رو اهل بیت علیهم السلام میفرمان که ببینیم این واقعا این جدا خوابی رو باید اتفاق بیافته. مثلا ما تو روایت داریم که بچه ای اگر صدای نفس زدن پدر و مادر رو بشنود در اون حالت خاصی که پدر و مادر دارم، من روایتم دقت میکردم دم مطلقه، نگفتیم بچه بیدار باشه لزومن، چون میدونیم بچه ها تو خوابم دریافت دارن، یا مثلا بچه ای که ببیند و بتواند توصیف بکند. این فرمودن اگر فردا خدای نکرده زناکار شد غیر از خودتون رو مذمت نکنید. و خب این اینا اون اصل جدا خوابی و مراقبت پدر و مادر از روابط خاص خودشون. من همیشه تو تعابیرم میگم ببینین پدر مادر وقتی کنار هم دیگه هستن نباید خیلی حساسی از آبشون، مثلا نباید پدر مادر در حضور بچه‌هایی که بیدن برن تو اتاق در ببندن، این غلطه. یه حساسیت ذهنی تو بچه‌ها ایجاد میکنه که چرا رفتن. حتی وقتی شب میخوابن لازم نیست پدر و مادر درب اتاقشون رو ببندن، لازم نیستش. پوشششون یه پوشش نسبی مناسبی باشه، بچه اگر نصف شب بلند شد کاری هم با پدر و مادر داشت بتونه. فقط در مواقع خاص نه، یعنی اونجا ولو شد آدم سه قفله بکنه در اتاق رو، یعنی اونجاها باید مراقبت حتما صورت بگیره. چون ببینین اتفاق، من نمونه داشتم، مثلا همین دوباره تو سال گذشته پدری آمده و بنده خدا میگو باجا بچه 9 سالم روابط من و مادرش رو دیده، ما اصلا دوچار شوک شده این بچه، میگو اصلا برگشته به ما گفته که شما خیلی آدمای بدی هستید. یعنی میگو الان ما موندیم این ذهن بچه رو چطور پاکش کنیم از این قضیه. یعنی میخوام بگم که اصل جداخوابی یک اصل حفاظت اخلاقی و تربیتی از بچه است، در این حالی که محاسن دیگه هم داره. مثلا بچه هایی که جدا میخوابن استقلال بهتری پیدا میکنن، اعتماد به نفس بالاتری پیدا میکنن، ویژگی های دیگه تربیتی را هم برمقال میاره برای بچه ها. ولی تو این زمینه هم میتونی عامل پیشگیرانه باشه. خب موقع مادر کنار بچه تو طول روز بخوابه، شبم خواست بره 1-2 ساعتی بخوابه، خصوصا زمانی که بچه‌ها نیاز به شیر دارن اشکال نداره. ولی این که نه، ما لزوماً بعد این اتفاق بیفته نه. ببینید من یه چیز بگم خواهرای بزرگوار، بهترین شکل ارتباط عاطفی وقتی که آدم بیدار باشه، نیازهای دیگه‌ش هم رفع شده باشه، اگر اونجا ما تأمین بکن. مثلا الان من یه نکته‌ای رو بگم به شما، خیلی خوبه که او اتفاقم بیفته اگر عوارض جنبی نداشته باشه. مثلا ما میبینیم الان بچه‌ای که به دنیا میاد اصلا یه سری پدر مادر هم دیگر رو سه طلاقه میکنن. و اینو یواشکی بهتون بگم، برخی از آسیب‌های مردها به خاطر ندانم کاری‌های خانوماشون تو دوره بارداری و دوره شیردهی بچه‌هاشون حتی اتفاق میفته، آسیبای اخلاقی مردها. خب اونا آسیبهایی داره، بله خیلی خوبه که اصلا چون عرض بکنم که به جای اینکه پدر مادر و فرزند کنار هم دیگه بخوابن، اجدادشون هم کنار هم دیگه بخوابن. مثلا توی اتاق پدر بزرگا، مادر بزرگا، نواها، خیلی خوبه، حس خوبی هم شاید بهم. ولی اینکه آیا دلیل قانع کننده میتواند باشد برای، میگیم نه، یه سری آسیب هایی رو ممکنه تو اون زمینه وارد بکنه. خب چرا بوده؟ من حالا یه چیزی به شما بگم، فقط کلیش رو بشنوید. ما برخی چیزا برخی میگن بعد فکر میکنیم واقعا هیچ اتفاقی هم نیفتاده. من یادمه حالا چند سال قبل از این مراجعی داشتم، یه آقایی بود آمد خدا واقعش من خدا رحمت کنه، میگه پدرم که از دنیا رفته، مادرم هست، ولی یه چیزی عذاب وجدان عجیبی دارم. من گفتم چی؟ میگه نمیدونم، میخوام به عنوان مشورت ببینم آیا نیاز به حلالیت داره به طلبم. گفتش که منو داداشم، میگفت داداشم هم کوچیکترنم، میگفت ما خودمونو به خواب میزدیم تمام روابط مادر پدرمونو میدیدیم. بعد میگفت آیا حالا نیاز به این حلالیت داره بریم مثلا حلالیت بگیریم، بگیم نگیم؟ میگفت پدرمون که دنیا رفت، مادرمون هم بریم بهش بگیم. بعد ببینی این آسیبا بوده قدیم، ولی میدونی چون جوامع ما یه مقدار جوامع بسته‌ای بوده، آسیب ها بیشتر درون فردی می شده، آسیب های بیرونی نبوده. یعنی مثلا حالا مثلا 50 سال قبل که اینو میدی وارد مثلا خیابون چی میخواست بره، حالا خصوصا تو شهرهای کوچیک مردم هم چادر چارقدی بودن، حجاب خوب فلان، اصلا راه بهش نمیدادم. ولی اینو بدونین، حالا اگر یه موقعی ما بخوایم گذشته رو آنالیز بکنیم، قدیمی ها خیلی پر آسیب بودن. مثلا من یه آقای آمد تو مشاوره، یه مشکلی داشت، چند جلسه هم می آمد پیش بنده. بعد یه جایی برای بچهش اومد، اول برای خودش اومد، بعد که مثلا با خانوادهشون اومدن، بعد این یه آسیبایی مثلا تو روابطشون هست، خیلی اذیت میکنه خانومش رو تو این زمینه، بعدش تو بحث تربیتی بچهش موجه امام کتک خوردیم، مگه آدم نشدیم؟ چرا میگیم بچه رو نباید مثلا؟ بعد من خودش بود و خودم گفتم که به شوخی گفتم البته معلوم نیست تا، بعد براش توضیح دادم، گفتم همون آزارهای حالتهای سادیسمی داشتیشون، ولی به خودش اینا نگفتم، گفتم همون آزاری که تو داری تو روابط خاص به همسرت میرسونی اثر کتکایی که تو دوره کودکیت خوردی. ببینین او فکر میکرده حالا مثلا این یه دلیل دیگه ای داره، نه منشأ داره همه اینا، آسیب میرسونه. و بعد دقت کرد قدیما هم اینا بوده که همه توی اتاق دیگه ناچار بودن بنده های خدا، ولی آسیبا رو میدن اونایی که خصوصا مراقبت نمی کردن. صلوات بفرستید.